بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن ولیك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وأما تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وصلح مخرجه. دوستان گفتن که این مباحث پیش رو یه جاهایشو حذف کنیم، عوضش بیایم بحث ولایت رو در عبد فضولی شروع کنیم و توقع هم داشتن که یک مقدار گسترده تر از آنچه که شیخ فرموده در ولایت فقیه بحث کنیم. یک مقدار برای این که وارد بحث ولایتی که شیخ رضوان الله علیه در مکاسب تر کرده بشیم، لازمه یه چند تا مقدمه رو من عرض کنم خدمت دوستان که این مقدمه ها به یک جهاتی از دل مقدمه مهمتر هستن. سلام برادر من. از این جهت شاید چون از مفروضهای مباحث فقهی هم هست، پیشفرض هاست، معمولا اساتید توضیحش هم نمیدن، یعنی خیلی مستبعد میدونم در یه درس خارجی هم حتی به این نکات لااقل به این شکلی که الان دارم با این صورتبندی که دارم عرض میکنم خیلی مستبعد میدونم که ورود کنن، چون فکر میکنن یا معتقدن که مطالب قبلا حل شده، طلبه خودش میدونه، فضلا میدونن. سلام برادرم. پیش از این که وارد بحثای کتاب بشیم، اولین نکته‌ای که من باید عرض کنم خدمتتون درباره خود ولایته. ولایت یک حکم وضعیه، مثل زوجیت، مثل اخوت. ما یک اخوت تکوینی داریم، یک اخوت به نحو حکم داریم دیگه. مثلا در رضا نتیجهش میشه چی؟ یه جور اخوت تشریعی. رضا با شرایطی که شارع معتبر کرده وقتی جمع و جورش میکنی آخرش میشه یک حکم چی؟ یک حکم وضعی. اگر خاطرتان باشد در تعریف حکم وضعی هم گفتن حکم وضعی مقدمه است یا موضوع هست یا رابط هست بین مکلف و یک سری احکام تکلیفی. منظورشون اینه زوجیت مثلا اگر ثابت شد، خود زوجیت موضوع میشه برای وجوب نفقه، خود زوجیت موضوع میشه برای اینکه طلاق به ید زوج، خود زوجیت موضوع میشه برای کلی احکام دیگه، جواز نظر، نمیدونم حرمت نکاح با اختش و هی احکام بیارید دیگه. اینا همش مترتب بر همین پدیده چیه؟ پدیده زوجیت. اخوت تکوینی، وقتی بین شما و یک خانمی خواهر برادری تکوینی وجود داشته باشه، خب این نسب تکوینی موضوع هست برای حکم عدم جواز نکاح. حرمت علیکم و امهاتکم بالاخر. حالا یه نمونه غیر تکوینیش هم هست. ما یک نسب چی داریم؟ یک نسب به مثابه حکم وضعی داریم دیگه. یه اخوتی اگر بین شما و یه خانمی به وجود اومد، خواهر شدید با هم، ولی خواهر رضاعی شدید، مادرتون شد ولی مادر رضاعی شد، خب این خودش دارای یه سری حکمه. چه حکمی؟ مثلا نمیتونید باهاش ازدواج کنید با اون خانم. اینا احکام وضعی هم. حالا برای اینکه من یه متناظر سازی آموزشی، شبیه سازی آموزشی انجام بدم که بعدا تو بحث ولایتی موضوعی برامون قابل درک تر باشه، تا اینجا رو نقطه اول من حساب کنید، از اینجا نقطه دوم. نقطه دوم چیه؟ نقطه دوم اینه که در ادله باب محرمات نکاح، یکی از محرمات رضاعه، منتها رضاع محرم یه شروطی داره. از جمله شروط رضاع محرم که محرم نکاح هست اینه که اون رضاع چی باشه؟ اون رضاع مثلا یک شبانه روز شیردهی اتفاق افتاده باشه، یا 10 بار شیردهی اتفاق افتاده باشه، یا 15 بار. روایات بعضیاش میگه 10 بار، بعضیاش میگه 15 بار. اگر یک شبانه روز نبوده، یا 10 بار یا 15 بار. حالا من همینجا یه سوال از شما بپرسم برادرای من. تصور بفرمایید یه فقیهی در تعارض تساقطیه، تخییری نیست. در تعارض چیه؟ تساقطیه. و معتقده که روایات 10 بار شیر دادن و روایات 15 بار شیر دادن با هم تعارض دارن. تعارض رو هم تعارض مستقر میدونه و مرجحی هم سراغ نداره. کارش میکشه به چی؟ کارش میکشه به تساقط. تساقط یعنی چی؟ یعنی میگه این بچه‌ای که 11 بار شیر خورده از این مادر، روایت اول میگه اینا مادر و فرزند شدن، روایت دوم میگه اینا مادر و فرزند نشدن. میگیم خب آقای فقیه تو چی میگی؟ میگه به نظر من 2 تا روایت متساقطن. خوب دقت کن، 2 تا روایت چی هن؟ متساقطن. و الان روایتی دال بر مادر و فرزند بودن این 2 نفر نداریم. میگیم خب تو الان تکلیفت چیه آقای فقیه؟ 2 تا سوال ما هست داریم. 1، نکاح این پسر با این زنی که به شیر داده جایز است یا نه؟ این سوال اولمونه. سوال دومون اینه که جواز نظر بدون ریبه این پسر به این مادری که به شیر داده دارد یا نداره؟ به سوال ما جواب بده. ما اصلا مادر و فرزندی، رابطه مادر و فرزندی بین این دوتا مسئله ما نیست، مسئله ما احکامه. میگه والا چی بگم؟ اینا برن عقد انجام بدن تمام. بگم میگه خب عقد انجام بدن، اون گفت انکرت، اونم گفت قبلت، زبشت که اونم گفت قبلت. حالا چی میگی؟ میگه قبل از اینکه عقد انجام بدن با هم رابطه محرمیت نداشتن، رابطه زوجیت نداشتن. حالا بعدش به خاطر همون 11 بار شیر دادن شک میکنم، استصحاب میکنم اینا با هم محرم نشدن، ازدواجشون باطل. میگه خیلی ممنون. ازدواجشون چی است؟ ازدواجشون صحیح نیست. میگه آقا چرا ما رو خفه میکنی؟ بگو مادر و فرزند شدن دیگه. میگه نه، من مخالف مادر و فرزند شدن این دوتا هستم، چون روایت نداریم. 2 تا روایت داشتیم متساقط شد. میگم خود تو همون نتیجه رو داری میگیری. میگه نتیجه رو میگیرم که میگیرم. تو شاگرد درس خارج منی یا مقلد رساله من؟ میگم نمیدونم، من یه جوری میگم. از طرفی میگی من مخالف مادر و فرزند شدن اینا هم، از طرفی میگی نکاحشون چیه؟ بین تویی که میگی اینا مادر و فرزند نشدن ولی نکاحشون باطل است، با اون آقایی که میگه اینا مادر و فرزند شدن ولی زن نکاحشون باطل است. من به مادر و فرزندی کار ندارم، من به چی کار دارم؟ من به جواز نکاح کار دارم قربونت. میگه فرق دیگه همینه، استدلالی پیش بیای مادر فرزند نیستن، اما با استصحاب من چیکار کردم؟ نکاحشون رو باطل کردم. اگر مسئله گویی تو مسجد مسئله میگی، منم جز همونای دسته بندی کن که اینا میگن نکاحشون چیه؟ نکاحشون باطله. یا با هم منافاتی ندونه. حالا مثاله، آره تو مثال مناقشه نکن با ما، داریم الان یه جای دیگه میریم، سرعت داریم به جای دیگه بریم. فرض کن، فرض کن تونست استصحابو جاری کنه، مبنایی داشت در استصحاب که جاری کرد. خب پس میشه یه کسی یک حکم وضعی رو، این نکته بچه خیلی مهمه ها، میشه یک کسی یک حکم وضعی رو قبول نداشته باشه در فقه استدلالی، ولی در فقه کاربردیش حکم مترتب بر همون حکم وضعی رو، حکم تکلیفیه، مترتب بر همون حکم وضعی رو با دلیل دیگری چی کار کنه؟ من بودید یا نبودید؟ حکم وضعی رو قبول نداره فقیه، ولی همان حکم تکلیفی ای که کسانی که این حکم وضعی رو قبول دارن ادعا میکنن رو قبول داره. حکم وضعی رو قبول نداره ولی حکم تکلیفیش رو قبول داره. ساده، حکم وضعی رو قبول نداره اما حکم تکلیفی مترتب بر آن حکم وضعی رو قبول داره، اما داره دیگر مشکلی وجود داره. الان چه مشکلی؟ استعداد بلندتر کنم
ذهنیت ما داره به همین برگیم ما تو
اصلا این فرض
کنه
این تقیده با یه پیش فرضی حکم وضعی رو قبول نداره. بله اما این خواهر این فرض کنه استثاب میکنه، استثاب میکنه دیگه. چه اشکالی داره؟ ببین مبنوش در استثاب اینه. حالا شما به استثابش مناقشه داشتید؟ ببین نداره، شما میرید این فتوای دیگه. اتفاقا همینطور هم هست، بعضی اینجا استثاب نمی کنن فتوای دیگه میدن، ولی بعضی ها قائلن، بعضی قائلن، هم تساقطی هن، هم حرمت، هم عدم جواز نکاح رو استصحاب میکنن یا بطلان نکاح رو استصحاب میکنن. دقیق کردی؟ هستن حول علال مبنوست. ما نظام ذهنی شما رو به هم نریختیم، گفتیم آقا یه فقیهی ممکنه در استصحاب یه مبنایی داشته باشه، فلان شرط و شرط نمیدونه، این هم اقوال در استصحاب هست، درست شد؟ نظام ذهنی رو به هم نمیزنیم، یعنی من اون فقط به ادعای من التفات داشته باشید که می شود یک حکم مترتب بر یک حکم وضعی را بدون اون حکم وضعی اما از طریق دیگر اثبات کرد. این که میشه. حالا دیگه باید بگردیم فقیهش رو پیدا کنیم که هم تساقطی باشه، هم شرایط استصحاب رو جوری طراحی کرده که اینجا بشه چیکار کرد. داد که داریم، فقیهش رو داریم. خب این که میگم مثال واقعی داره فقیه. خب احکام وضعی دوستان اینجوریه. حالا فرض کنید یه کسانی با ازدواج این پسر و اون خانمی که 11 بار بهش شیر داده بود یه مشکلات اجتماعی دارن، سیاسی دارن، مطبوعاتی دارن و اصرار دارن که اینا با هم ازدواج کنن. هرچی این بیچاره میگه نه آقا من فقیه هم مخالفه، مقلد یه فقیه هستم که مخالفه، میگه نه اصلا اون فقیه تساقطیه، حکم وضعی رو قبول نداره، اینجا اونو مادرتو نمیدونه، خب تو چرا نکاح نمی کنی؟ غیر علیهش دارن چی کار میکنن؟ مثلا جفسازی میکنن. هرچی میگه آقا من نمیتونم، من شرعا نمیتونم، میگن نه این از کسی تولید میکنه که اینجا اصلا حکم وضعی قائل نیست، 11 بار شیر دادن رو موجب مادری نمیدونه، مدر فرزندی نمیدونه، سر و صدا میکنم. این شد دو تا نکته. پس نکته اول گفتم ولایت مثل بسیاری از احکام دیگه حکم چیه؟ حکم وضعیه. نکته دوم عرض کردم این امکان وجود دارد که کسی یک حکم وضعی را قبول نکند ولی یکی یا دو تا یا سه تا از احکام
تکلیفی مترتب بر اون حکم وضعی رو به دلیلی دیگر قبول داشته باشه.
شما از این دو تا نکته‌ای که من گفتم باید فهمیده باشید که نکته سوم که میخوام از این دو تا نتیجه بگیرم چیه. کم من فقیهی که در فقه استدلالی، جمله من رو کامل کنید، ولایت رو قبول ندارد ولی جواز تصرف فقیه در امر سیاست یا وجوب دخالت فقیه در امر سیاست رو از دلیل دیگه اثبات کنه؟ نمیشه. حالا میدونی چه کلاه گشادی سر ما رفته، هی گفتن فلانی زده بلد فقیه، فلانی زده بلد فقیه. ما این فلانی فقیه رو جایز تصرف در سیاست میدونه یا نه؟ نه اینکه فلانی ولایت فقیه رو قبول دارد یا نه، فلانی تصرف سیاسی رو از شؤون فقاهت میداند یا نمیداند. دارم از آقای خویی باید این باشه که شما فقیه رو جایز تصرف یا واجب تصرف، حالا جواز من هم میگیم دیگه، در امر حکمرانی میدانید یا نمیدانید، نه که ولایت رو قبول دارید یا نه. اصلا ولایت مسئله نیست. در واقع طرح بحث در سپهر سیاسی کشور از همون دهه 50 و 60 که امام رضوان الله ولایت فقیه رو مطرح کرده، طرح بحث همراه با یک چیه؟ همراه با یک خطر کج‌فهمیه. این نکته اول. پس این که مثلا میگن آقای فقیه ولایت فقیه رو قبول نداره، بعد به این فرق حوزه نجف و قمه، نه، آقای خویی رضوان الله علیه فقیه رو جایز تصرف در امر حکمرانی میدونه، اما تصرفش رو جایز میدونه، ولایت رو میگه من قبول ندارم. فقط اینجام نیست که حالا مثلا بیایم مثلا اینو تو اندیشه سیاسی ببریم بگیم آقا نجفی ها یک بار در امر سیاست دخالت جدی کردن و فاجعه مشروطه به بار اومد، بعد فهمیدن که دیگه نباید این کارا رو بکنن، کلن از نظر معرفتی مشکل پیدا کردن، یعنی درک سیاسیشون از فقه عوض شده. بعضی دیدید جامعه شناسی سیاست و جامعه شناسی معرفت و نمیدونم این چیزا رو به قول بچه قومی ها گله همش میکنن، یه نتایجی میگیرن. من نمیتونم، نمیخوام بگم نه نجفی ها بعد از مشروطه نگاهشون به سیاست عوض نشد، اینو نمیخوام بگم، ممکنه عوض شده باشه، بررسی جدی میخواد، بررسی میخواد. نجفی ها هم نیست، تو نجف سید یزدی رضوان الله علیه به شدت چی بود؟ مخالف مشروطه بود. آخوند و ناینی رضوان الله علیه ما موافق بودن، سید مخالف بود. نمیتونیم تازه بگیم نجفی ها، ناینی و آخوند رضوان الله علیه خدا رحمتش بکنه، محقق ناینی و محقق خراسانی، نه که بگیم نجفی ها. حالا محقق ناینی و محقق خراسانی بله، شاید واقعا بعد از مشروطه اتفاقاتی، حالا مرحوم آخوند که دیگه به اونجا نموند، برای ناینی رضوان الله علیه موند، عمرش داشت و شاید واقعا اتفاقاتی تو ذهنش افتاد که تصمیم گرفت تو سیاست دخالت نکنه یا کمتر دخالت کنه یا اونجوری دخالت نکنه، اینا چرا؟ ولی این چه بگیم در معرفت فقهی آقای خویی تأثیر گذاشته، در درک فقهی آقای خویی تأثیر گذاشته، نه این درست نیست، چون آقای خویی جاهای دیگه هم احکام وضعی رو قبول نداره ولی حکم تکلیفی برآمده از اون رو قبول داره. مثل کجا؟ مثل فسخ. حق فسخ مغبون رو همه میگن این چیه؟ حق. خیارات چیه؟ حق. آقای خویی میگه حق چیه؟ یه جواز فسخ دیگه، حکم تکلیفی. خب ما بیاییم شروع بپا کنیم که آقای خویی مخالف حق الناسه، آقای خویی فقهش فقه بشری نیست، فقه ضد انسانیه، حق رو قبول نداره. آقا حق رو قبول نداره، نتیجهش چیه مگه؟ نتیجهش اینه تو که حق فسخ قبول داری میگی میتواند فسخ کند، اونم میگه میتواند فسخ کند دیگه، منتها میگه این اسمش حق نیست، اسمش چیه؟ حکم تکلیفی. حالا باید بگیم چون ناینی در مشروطه شکست خورد، آقای خویی فسخ رو از قبیل حق نمیدونه؟
حالا بعضی اینجوری زبانش اینه، من نمیگم خدا نکرده شکست خورد یا بد کرد یا خوب کرد، خدا رحمت کنه ابوالمجد اصفهانی رو، تو این کتاب تفسیرش هر طور از بعض مفسرین میاره میخواد نقد کنه، نقد نمیکنه، میگذره از کنارش. بسیار بزرگوار بوده، خیلی این حرفش به دل من نشست، اینقدر لذت بردم. اونجا فرموده میخواستم نقد جدی بکنم، یادم اومد که لحوم العلماء مسموم. شاعر بوده ها، ابوالمجد اصفهانی، همون اصفهانی صاحب وقایت الاذهانه که استاد امام خمینی بود در اصول، از اصفهان اومد یه مقدار مدتی قم موند، امام هم در درس شرکت کرد اصول، مثلا این نظریه مجاز ادعایی رو که میگن امام از ابوالمجد اخذ کرده. چون تو تفسیری داره بسیار، من اونجا دیدم عجیب آدمی بوده، گفته بود نوشته بود لحوم العلماء مسمومه، من دیگه بحث نمی کنم. گرفتی لحوم العلماء مسمومه یعنی چی؟ ها؟ یعنی بعضی وقتا نقد ما به علما مصداق چی میشه؟ مصداق غیبت اهل لحمشونه. بعضی وقتا نحوه نقدمون تنقیص علماست، باید مواظب باشیم. لحوم العلماء مسموم یعنی انگار لحوم دیگران رو خوردن فقط مرتکب حرمت میشی، ولی لحوم علما رو وقتی میخوری سم خوردی. در حال نکاتی که در مداخله محقق ناینی در مشروطه وجود داره، به خود اون بزرگوار، به خدای خودش و تکلیفی که یک مجتهد احساس میکرده داره مربوطه، و ما نمیتونیم فاعلیاً برای او تصمیم بگیریم که کارش خوب بوده یا بد بوده، اینا که درست نیست. اما در هر حال میخوایم اینو بگیم که ما نمیتونیم بگیم چون ناینی اون کارو کرد دیگه آقای خویت با ترس وارد مبحث ولایت فقیه میشه. میخوام بگم این حرفا حرف درستی نیست، نه در مقدمش نه نتیجه چرا نه مقدمش، که ما حق نداریم به ناینی بزرگوار اینو بگیم. رضوان الله علیه، آقای بهجت دیدم در خاطراتی که ازش نقل شده، آدم خیلی صحت و سقم خاطراتم دیگه، اینقدر تاریخ شفاهی بحرانیه که نمیدونه، فرموده بود که نماز آقای ناینی در نجف نماز خیلی خوبی بود که ما لذت می‌بردیم و می‌رفتیم اون نماز. حالا مزامیر قریب به این به هر حال بزرگوار شده محقق ناینی. گفتن یه بزرگ یه کسی آقای ناینی رو خواب دید، بهش گفت که اونجا با تو چه کردن؟ گفت همش برام نوشتن نماز، منم اینقدر نماز نخوندم، من همش داشتم درس میدادم. بعد اون آقایی که این رویا رو برای ما نقل میکرد میگفت این روایت داریم که ان الدراسته صلاتن حسنه. به هر حال مقاماتی داشتن، عظمتی داشتن، بزرگوار بودن، اون مسائل هم جای خودشو داره و مباحث خودشو، فضای خودش، نقدش هم داره جای خودش، درسته. اما خب این تعابیری که درباره بزرگان باید به کار ببریم و میگم باید تعابیری باشه که با نسبتی که بین ما و اونا وجود داره هماهنگ باشه، ما بدونیم که در حال عظمت بزرگان سر جای خودش. خب جونم از محقق خراسانی چی نگفتم؟ آقای خویی گفته، نه هنوز شیخ آقای خویی رو عرض کردم، آقای شیخ هنوز هیچی در بارش نگفتیم. خواستم بگم اصلا مسئله ما بیرون، من میخواهم اصلا مسئله ذهنی شما رو عوض کنم. اصلا مسئله ما این نیست که فقیه ولایت دارد یا ندارد، مسئله ما این است که فقیه را جائز التصرف در امر حکمرانی میدانیم یا نمیدانیم. جواز هم که میگیم جواز به معنی عام، جواز مرخص نیست. دقیقا مسئله مثلا سوال عوض کنیم مثلا. یعنی اصلا این حتی این شعار مرد بر ضد ولایت فقیه هم عوض کنیم. ممکنه کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه، ولی فقیه هم واجب التصرف در حکمرانی بدانه. خب این که نباید بشه مرد بگیم چی کارش داریم اینو. جونه هم نه هنوز درستش فکر نکردم، ولی این شعار هم ایراد داره. دقت فرمودید؟ حالا داریم شوخی میکنیم، اون شعار سر جاشه، نمیخوایم این شعار نگیم، اون شعار معلومه منظور چیه. به قول آقا معظم رهبری توی یکی از یادداشتاشون نوشته بودن که من
در اون سیستان که تبلیغ بودم مؤمنین و بعضی از افراد عالم دینی و اینا ایراد میگرفتن که شما چرا اسم پیامبر میاد یه صلوات میفرستید ولی اسم آقای خمینی میاد، اون زمان اینجوری میگفتن دیگه، سه تا صلوات میفرستید. بعد ایشون میگفت که یه شوفرت نمیدونم راننده جاده بود چی بود، یه جا منو سوار کرده بود، انقلابی هم بود. اون شوفر به من گفت که به ما اینو میگن، من در جوابش یه چیزی گفتم ببین درست گفتم یا نه. گفت من بهشون گفتم که بابا ما از ساواک میترسیم، اسم آقای خمینی میاد میترسیم بگیم درود بر خمینی، مجبوریم صلوات بفرستیم. ساواک هم میدونه ما چی میگیم، ما هم میدونیم چی میگیم، اصلا مسئله صلوات نیست. سه بارم میخوایم بگیم درود بر خمینی. حالا بعضی وقتا شعرها معنیشون معلومه در ظرف خودشون، من به صورت بندی اون شعر شوخی میکنم، کاری ندارم، جای خودش کاربرد خودش داره، ارزش خودش داره. ولی خب میخوام بگم از نظر فضای تئوریک ذهنمون رو اشتباهی نبریم، در فضای تئوریک، فضای آکادمی ذهنمون رو اشتباهی نبریم. این اولین مغالطه و خطایی است که در بحث ولایت فقیه ممکنه برامون به وجود میاد. پس وقتی میگیم فلانی نتوانست از مقبولی عمر ابن حنظله ولایت برای فقیه را در امر حکمرانی به مسابقه یک حکم وضعی استخراج کند، نگیم پس این دیگه تموم شد. این نکته اول، این یک. اما نکته دوم، در واقع این حالا سه تا نکته بود با هم، این بسته اول، این بسته اولا از نکات، این یک. اما بسته دوم از نکات ما اینه که لا اله الا الله، بسته دوم اینه که ما ممکنه ولایت فقیه رو، حالا اونایی که اثبات میکنن ممکنه یه دلیلی پیدا کنن، حالا اون دلیل یا سندن با بقیه فرق دارن که اون دلیل رو دلیل میدونن، یا دلالتاً با بقیه فرق میکنن که اون دلیل و دلیل میدونن دیگه. حالا کار نداریم، الان به اینش هنوز کاری نداریم، داریم حرکت کلی ذهن رو میگیم. یه فقیهی ممکنه سندن و دلالتاً یک دلیلی پیدا کنه که اون دلیل به این فقیه بزرگوار میگه که اصل این است که فقیه در جمیع شؤون امام معصوم نائب او باشد الا ما خرج به دلیل. ممکنه یه فقیه اینجوری دلیل داشته باشه. مثالش چی؟ امام بزرگ. حالا اون دسته اول، اون بسته اولا، من نکت که گفتیم، اون بسته اولا اونایی بودن که اصلا نمیتونن ولایت فقیه اثبات کنن، ولایت به مذهب حکم تکلیفی ها، حکم وضعی ها نمیتونستن. این بسته دوم کسانی هستند که میتونن اثبات، اینا خودشون دو دسته میشن. بعضیاشون اینجوری اثبات میکنن، بعضیاشون میگن آقا اصل عدم ولایته. اون اولی هم همینو میگن، گروه اول اونا میگن اصل عدم جهل ولایت برای هیچ احدی است، اما دلیل گفتم پیدا کرده، دلیل پیدا کرده که برای فقیه جمیع شون امام معصوم ثابت است الا ما خرج به دلیل. در برابرش ممکنه کسی بگه آقا من ولایت برای فقیه قائلم به مسابقه امر وضعی، حکم وضعی، اما اون دلیلی که تو میگی و من نپسندیدم، یا در سندش یا در دلالتش، به جای اون چیز دیگه ای میگم. چی میگم؟ میگم اصل این است که ولایتی به مسابقه حکم وضعی، نیابتی به مسابقه حکم وضعی از امام معصوم برای فقیه جعل نشده باشد الا ما خرج به دلیل. ما اینم نباید رهاش کنیم، همونطوری که تو اون بسته اولا من نکت گفتیم کسی که میگه من ولایت مسابقه حکم وضعی رو قبول ندارم نباید رهاش کنیم، بعد باید ازش سوال چی بکنیم؟ جواز تصرف. اینم نباید رها کنیم، باید بگیم اون الا ما خرج به دلیلات چی هست برادر، اونا رو بگو، اونا رو بشماره، ممکنه جواز حکمرانی جز الا ما خرج به دلیلاش بیاره. میشه؟
اینم باید مشخص کنه. پس ممکنه کسی اصل رو بر این قرار بده که فقیه نیابت عام از ائمه دارد، ممکن استدلالش اصلا کلامی بوده، فقهی نبوده، ممکن استدلالش کلامی بوده با یک پیشفرض کلامی وارد علم فقه شده. بعضی وقتا مطالعات بین رشته‌ای میشه دیگه. صورتبندی استدلالش کلامی بوده، سنخ مسئله رو کلامی میدونسته، شئون امام رو بحث میکرده، فعل مکلف رو بحث نمیکرده. دیدید بلا اتفاقی یک بحث کلامی داره، یک بحث فقهی. وقتی بحثش فقهی میشه که از جواز تصرف او بحث میکنیم یا از حکم وضعی ولایت بحث میکنیم، ولی وقتی میگیم او نایب امام است، مسئله امامت مسئله چیه؟ مسئله کلامیه. ممکنه با استدلال کلامی اثبات کنیم، بعد به عنوان پیشفرض کلامی بیاریمش تو فقه، چنان که ما پیشفرضهای کلامی دیگه هم آوردیم تو فقه. مثلا چه پیشفرض کلامی؟ این که خدا تکلیف ما را اطاق نمی کند. این پیشفرض چیه؟ کلامیه، ولی آوردیمش تو فقه، ازش استفاده میکنه، ایبی نداره، پیشفرضهای کلامی هم به فقه. به هر حال ممکنه پس یه فقیهی با یه پیشفرض فقهی کلامی یا با یه استدلال فقهی بعد از توجه به این که اصل عدم جعل ولایت است، عموم ولایت فقیه رو قبول کنه الا ما خرج به دلیل. کسی هم ممکنه عموم ولایت فقیه رو قبول نکنه الا ما خرج به دلیل، که باید از الا ما خرج به دلیلاش از او سوال کنی. بچه اینا رو گفتم که بدونید نسبت دادن یک نظر به یک نظریه پرداز کار ساده‌ای نیست. ما تا دیدیم یکی در روایات رضاع، روایات کمیت رضاع رو 10 و 15 رو متعارض و متساقط میدونه، فورا نگیم خب پس تو برو با همین کسی بده 11 بار شیر داده ازدواج کن بی خیال. نه، باید بریم سوال کنیم. به همون قیاس هم تا دیدیم یکی من میگه آقا برای فقیه اصلا ولایت قائل نیستم، نباید بگیم آقا پس ایشون چیه؟ ایشون نظریه سیاسی فقه رو اصلا قبول نداره. نه، ممکنه چیز دیگه قبول کنه. اینو نکاتی که مثلا پیش از ورود به بحث باید بهش التفات داشته باشیم. این شد چند تا بحث که حالا در درون خودشم یه نکات اضافه‌ای داشت، تیکه تیکه می شد. دو تا بحث، یه بحث که اصلا طرف تو با حکم تکلیفی بر حکم وضعی رو بحث کردم، بحث دوم این نکته بود که ممکنه کسی عموم نیابت رو بپذیره الا ما خرج به دلیل، ممکنم هست کسی عموم نیابت رو نفی کند الا ما خرج به دلیل. بازم نباید اون دومیه رو بگیم این ولایت فقیه یا جواز تصرف در امر سیاست برای فقیه رو قبول نداره. اتفاقا شاید همون یه دونه جزء چیاش باشه؟ جزء ما خرج به دلیل های از عموم عدم ولایتش باشه. اینا نکاتیه که دقت بهش نکنی میفتی تو مسامحه کلیدیه، نه فقط در اینجا، در خیلی جا. شبیه به اینکه بگیم آقای خویی حق فسخ رو قبول نداره، پس اگه من مقبول شدم نمیتونم فسخ کنم؟ چرا؟ میگه تو جواز فسخ داری اما حق نیست، احکام و ویژگی های حق رو نداره، احکام و ویژگی های حق رو. چون نمیگیم این همان از همه جهت ها. من برگردم یه توضیحی بدم رو همون نکته اول. من در نکته اول گفتم بیش از اون که به فکر این باشیم که فقیه ولایت دارد یا نه، در اندیشه این فرصتش باشیم که فقیه چی دارد یا ندارد، جواز تصرف در امر سیاست دارد یا ندارد. گفتم، ولی نمیخوام بگم اینا هیچ فرقی با هم ندارن. اتفاقا فرق جدی با هم دارن. کسی که برای فقیه فقط جواز تصرف قائله، حالا اتفاقا یه سوال فرض کنید ما یک ولی فقیه داریم مبسوط در ایران، در عراق، در آفریقا، در هر جا، و یک کسانی رو به یک اموری نسب کرده، بعد خود اون ولی فقیه از دنیا میره، بستیت داشته، نسب کرده. خب اگر نسب کرده باشه، مثلا امام جمعه نسب کرده، متولی اوقاف نسب کرده، چه میدونم متولی امر خراج، امر مالیات، امر فرض کنید شورای نگهبان، چیزهای مختلف نسب کرده، خودش از دنیا رفته، آیا اون کسانی را که نسب کرده بود در مقام خودشون باقی میمونن یا با موت اون ولی فقیه از بین میره؟ اینجا برمیگرده به این که اگر ما برای فقیه قائل به ولایت باشیم، اونا رو به ولایت گماشته، بهشون حکم وضعی داده و حکم وضعیشون سر جاش هست، ولی اگر براش فقط قائل به فقیه قائل به چی باشیم؟ براش جواز تصرف باشیم. فقیه که ولایت نداشته که چی داشته؟ جواز و تصرف در امر اوقاف رو داشته، منتها خودش حوصله نداشته مثلا از بغداد تا موصل در اوقاف تصرف کنه، از نجف تا موصل در اوقاف تصرف کنه، وکالت داده به شما، دیگه تولیت نداره، خودش ولایت نداره که به تو ولایت بده، به شما چی داده؟ اون میشه احکام و وکالت، این میشه احکام و تولیت، با هم دیگه فرق داره. نمیخوایم بگیم هیچ فرقی نداره، میخوایم بگیم الذی یهمنا ماذا. ها ایوه اینا نباید سرسری گرفته باشه. من که میگم معناش این نیست که نه اینا هیچ، اون کسی که میگه جواز تصرف با اون کسی که میگه فقیه ولایت دارد هیچ فرقی با هم نداره، نه فرق دارن، آثار مترتب میشه بر این دوتا بیان، تفاوت‌های ممکنه مترتب بشه، مثل همینی که الان عرض کردم. دقت کردی اینی که عرض کردم آقا؟ منصوبین فقیهی که ولایت دارد با منصوبین فقیهی که جواز تصرف دارد با هم فرق دارن. اولیا ولی هن، دومیا وکیل هن، وکیل احکامش با اون فرق داره، وکیل با موت موکل ول میشه وکالتش، اون اینجوری نیست. اینا نکته است، ولی ما نمیخوایم بگیم که این تفاوت ها رو نمیدانیم یا میخوایم به شما نگوییم، نه میخوایم بگیم اونی که بیشتر مسئله است در سپهر سیاست کدومشه، خود ولایت به مثابه حکم وضعیه یا چی؟ یا جواز تصرف. همسان آقای خویینا جواز تصرف رو قبول دارن، حتی خودش در اون جنبش شعبانی عراق دولت تشکیل داده آقای خویی رضوان الله علیه. حالا متاسفانه هم غربی ها کمک کردن، هم بافت عراق بود، هم اینکه در مدل نحوه ورود حوزه عراق به اون جنبش شعبانی هم باید بررسی تاریخی بشه که چی باعث شد که جنبش شعبانی مردم عراق با اون وضع وخیمی که در دولت صدام وجود داشت شکست خورد. آلخویی اونجا واقعا در امر حکمرانی مداخله کرد، چه حسابی مداخله کرد؟ نیرو گذاشت، یعنی استاندار مثل استاندار والی گذاشت برای جاهای مختلف عراق، اینا رو همین حساب قائل به ولایت نیست ولی جواز تصرف رو درست میده، قائل به حق فسخ نیست ولی به مقبول میگه میتونی جواز فسخ داری. خیلی خوب، اینا نکاتی بود که باید میگفتیم. یک مقدمات دیگری هم وجود داره که اون مقدمه رو الان دیگه شروع کنیم نمیتونیم کامل کنیم، اونو اجازه بدید اونا رو فردا بگم. اینا مباحث آقا فکر نکنی حالا مثلا بعد تعطیلات یا استاد مطالعه نکرده بود یا مثلا دیشب را رسیده خسته بود، اینا از اون مطالبی که تو کتاب هست به مراتب مهمتره ها. یعنی من اگه بخوام به یکی بگم یه آقا 20 جلسه برام ولایت فقیه بگو، 15 جلسه برام ولایت فقیه توضیح بده، من اینا رو میگم، مثلا این تو کتاب هست رو نمیگم،
عرض کردم میخواستم شروع کنم، بعضی ها نرسیده بودن هنوز. عرض کردم بعضی از این چیزهایی که اینجا میگم از ذل مقدمه اهمه، معلوم هم هست شما قشنگ داره تصور میکنید، داره به شما شاکله میده، داره به شما انضباط ذهنی میده، فقهی میده. مسئله ما که عبارت ها نیست، مسئله ما علمه که تا پنجریست به سوی یک دانش. اینا کمک میکنه که شما رو به طرف اون دانش در واقع حل بده، بکشونه. داره این کارو میکنه. حالا انشالله یه مقدمه مهم دیگه هم هست که من اینو فردا خدمت شما عرض کنم، انشالله که فردا مقدمه تموم بشه. اگر تموم نشه مجبوریم طولش بدیم و این طول دادن هیچ دلیلی نداره جز این که اون مقدمات خودشون چی هن؟ اهمیت دارن، هم مقدمی هم استقلالا، هم استقلالا مهمن هم مقدمتا. انشالله موفق و سربلند باشید فردا در خدمت شما هستم.
اما اگر تقریبی که ما تشکیل داد تا اجبور کنند